بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و عصر بخیر خدمت همه دوستان عزیز و ارجمندان. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز بسیار خوبی داشته باشید، در کنار عزیزانتون سلامت و سربلند باشید. جلسه 34 کلاس شرح داستان دبابی رو به یاری خدا آغاز می‌کنیم. ابیات 205 تا 221 رو می‌خونیم. بیشتر این ابیات رو قبلا خوندیم و این دفعه از یه چشمانداز دیگه به ابیات نگاه میکنیم. چون دبوقی آن قیامت را بدید، رحم او جوشید و اشک او دوید. گفت یا رب من گرم در فعلشان، دستشان گیره شه نیکو نشان. خوش سلامتشان به ساحل باز بر، ای رسید دست تو در بحر و بر. ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بد سگالان این بدی. ای بداده رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. ای عظیم از ما گناهان عظیم، تو توانی عف کردن در حریم. ما ز آز و حرص خود را سوختیم، وین دعا را هم ز تو آموختیم. حرمت آن که دعا آموختی، در چنین ظلمت چراغ افروختی. همچنین می رفت بر لفظش دعا، آن زمان چون مادران با وفا. عشق می رفت از دو چشمش وان دعا، بی خود از وی می بر آمد بر سما. آن دعای بی خودان خود دیگر است، یا آن دعای بی خود آن خود دیگر است. آن دعا زو نیست، گفت داور است. آن دعا حق می کند چون او فناست، آن دعا و آن اجابت از خداست. واسطه مخلوق نه اندر میان، بی خبر زان لابه کردن جسم و جان. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. هین بجو این قوم را ای مبتلا، هین غنیمت دارشان پیش از بلا. این دفعه راجع به این ابیات صحبت میکنیم و به صورت ویژه درباره بیت های 208 و 209 و 210 و سه بیت آخر صحبت میکنیم. در بیت های 208, 209 و 210 اینجوری میخونیم: ای کریم و ای رحیم سرمدی، در گذار از بدسگالان این بدی. ای بداد رایگان صد چشم و گوش، بیز رشوت بخش کرده عقل و هوش. پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. در این سه بیت می‌بینید که روی دو تا از صفات‌های خداوند انگشت تأکید گذاشته شده، یکی صفت کریم و یکی هم صفت رحیم. و بعد به مصداق‌های یا در واقع نمونه‌های از آثار و نتایج این دو صفت در خداوند اشاره می‌کنه. یکی اینه که خداوند از بدسگالان بدی‌ها رو در می‌گذاره، یعنی بدی‌های بدکاران رو می‌بخشه، و این یک بخش مهمی از کرم و رحمته که انسان به یک توانایی و قدرتی میرسه که میتونه از بدی و خطای دیگران بگذره. و در بیت بعدی میگه ای بداده رایگان صد چشم و گوش. اینجا اشاره میکنه به رایگان بخشی، که این هم یکی از ویژگی های مهم خداونده که کریم هست. موجود کریم در واقع رایگان میبخشه. بی ز رشوت بخش کرده عقل و هوش. بی رشوت یعنی بی غرض، بی در واقع چشم داشت، بی توقع. در مقابل کار خوبی که انجام میده، هیچ گونه رشوه ای، یعنی هیچ گونه در واقع پاداشی یا تشکری نمیطلبه. این هم یکی از مصداق‌های مهم رفتار کریمان است. و در بیت 210 میگه پیش از استحقاق بخشیده عطا، دیده از ما جمله کفران و خطا. خداوند قبل از این که ما استحقاق و شایستگی داشته باشیم به ما بخشیده. اینم یک نوع رفتار کریمان است. با این که از ما کفران و خطا میبینه، باز هم ما رو میبخشه و به ما لطف میکنه. همجور که میبینید در این سه بیت راجع به رحمت و کرم خداوند صحبت میکنه. در بیت های 219, 220 و 221 مولانا باز هم به این موضوع برمیگرده، ولی این بار دیگه نه درباره خداوند، بلکه درباره اولیاء خداوند. بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار. یکی از ویژگی های مهم بندگان خداوند اینه که خوی خداوند رو دارن. در واقع هر مقدار که یک انسان همخوتر باشه با خداوند و رنگ و بو و خوی خداوند رو پذیرفته باشه، به همون مقدار به خداوند نزدیک تره. خب خوی خداوند چیه؟ خوی خداوند رحمت و کرمه. خوی خداوند حلم در مقابل بدیهای دیگرانه و بندگان خدا هم دقیقاً این خوها رو دارن، یعنی هم رحیم هستن، هم بردبار هستن و هم کریم هستن. مهربان، بی‌رشوتان، یاریگران در مقام سخت و در روز گران. این قبیل افراد که هم خوی خداوند شدن، مهربان هستن، همونجوری که قبلا گفت خداوند بی‌رشوت کاراشو انجام میده، اینها هم به مقام در واقع بی‌توقعی و بی‌انتظاری رسیدن. و یک ویژگی مهمشون اینه که در زمانهای سخت و دشوار اینها یاریگرن، یعنی فقط در زمانهای آسونی و راحتی و خوشگذرانی نیست که در کنار انسانها هستن. اون زمانی که مشکلات جدی به وجود میاد و همه تنها میذارن همدیگر رو، این افراد در اونجا هست که خودشون رو نشون میدن. و بعد مولانا به ما پیشنهاد میکنه که این قوم رو جستجو کنیم، یعنی اگر میخوایم در زندگیمون به دنبال کسی بگردیم، باید به دنبال کسانی بگردیم که رحیمند، بردبارند، بی رشوت هستند و یاریگر هستند در روزهای سخت. و اینها رو باید قبل از اینکه دچار بلا و گرفتاری بشیم غنیمت بدونیم. اما واقعا ماجرا از این قراره که ما غالبا به این قبیل کسان کاری نداریم، مگر زمانی که گرفتار میشیم، مگر زمانی که بلایی بر سر ما میاد، به یک بحران میرسیم و در واقع از همه جا ناامید میشیم، اون وقت میریم به سراغ اینها. اما چقدر خوبه که آدم انتخاب کنه و قبل از اینکه گرفتار یک مشکل و بحرانی بشه، انتخاب کنه که دنبال انسانهای والا بره. بهترین راه برای مهربان شدن همنشینی با مهربان هاست و بهترین راه برای کریم شدن همنشینی با انسانهای کریمه و بهترین راه برای بردبار شدن همنشینی با انسانهای بردباره. به قول مولانا، صحبت نیکانت از نیکان کنند. همنشینی با نیکان بهتر از هر کیمیایی در زندگی ما تأثیر میگذاره. و نگید که اینجور آدم ها رو از کجا پیدا کنیم. لازم نیست یک آدمی به عالی ترین مقامات اولیا خدا رسیده باشه که ما او رو پیدا کنیم. هر کسی که یه ذره از ما بهتره، یه ذره فضیلتمندتر از ما، او میتونه همنشین خوبی باشه برای ما و میتونیم از او بهره مند بشیم. به مناسبت اون سه تا بیت که راجع به خداوند بودن و این دو تا بیت، یعنی بیت 219 و 220 که راجع به اولیا خدا هستن و هر دو روی یه صفت‌های مشترکی در واقع بین خدا و انسان انگوش می‌گذارن، ما این جلسه رو راجع به کرم و رحمت صحبت می‌کنیم. دوستان عزیزم، یکی از بهترین راه‌ها برای شناختن تصویری که مولانا از خداوند داره اینه که ما یک فهرست دقیق از صفات خداوند رو در مثنوی و دیوان شمس به دست بیاریم و بعد بیایم اینها رو آمارگیری بکنیم، بسامت‌هاشون رو مشخص بکنیم، تحلیل و طبقه بندی کنیم و متوجه بشیم که مولانا چه تصویری از خداوند داشته. سرکار خانم طاهره اشراقی پایان‌نامه‌شون عنوانش هست اوصاف باری تعالی در مثنوی و تلاش کردن از راه آمارگیری‌های خیلی دقیق نشون بدن که مولانا چه صفت‌ها و اسمایی رو در مثنوی برای خداوند برشمرده. طبق تحقیق ایشون مولانا 134 تا صفت رو برای خداوند برشمرده. دوستان به تفاوت اسم و صفت فعلا کار نداشته باشید، این اصلا بحث ما نیست و لازم نیست خودمون رو درگیر این مباحث کنیم. منم خیلی راحت این دوتا کلمه رو به جای هم به کار میبرم، یعنی اسم و صفت رو، با اینکه در کلام این دوتا با هم متفاوتن. مولانا در مثنوی 134 تا صفت و اسم رو برای خداوند برشمرده. از این 134 تا صفت با کارهای آماری ایشون نشون دادن که 10 صفت بیشترین تکرار و بسامد رو در مثنوی دارن که من این 10 تا صفت رو خدمت شما عرض میکنم. 1. صفت کرم که 177 بار در مثنوی برای خداوند به کار رفته. 2. رحمت که 171 بار به کار رفته. 3. لطف که 121 بار به کار رفته. 4. فرمان روایی یا پادشاهی که 98 بار به کار رفته. بعدی علم که 88 بار به کار رفته. بعدی تنزیه که 85 بار به کار رفته. بعدی قهر که 70 بار به کار رفته. بعدی دوستی که 57 بار به کار رفته. بعدی جلال هست یا جلالت که 50 بار به کار رفته و بعدی هم خلقت که 43 بار به کار رفته. بنابراین اگر بخوایم در واقع خداوند رو با 10 صفت پربسامدی که مولانا در مثنوی براش برشمرده بخوانیم و یاد بکنیم و توصیف کنیم، در واقع اینجوری میشه که خداوند یک موجود کریم، رحیم، لطیف، فرمانروای، عالم، منزه، قاهر، دوست، جلیل و خالق. نکته خیلی مهمی که از این در واقع آمارها به دست میاد اینه که اگرچه خدای مولانا صفتهای زیادی داره، یعنی 134 تا صفت داره، اما سه صفت کرم، رحمت و لطف مهمترین صفات خداوند دارد. به عبارت دیگه اگر بخوایم با سه تا خط مهمترین خطوط سیمای خداوند از نگاه مولانا رو ترسیم کنیم، بدون شک این سه تا خط عبارتند از کرم، رحمت و لطف. کرم 177 بار، رحمت 171 بار و لطف 121 بار در مثنوی برای خداوند به کار رفته. بنابراین اگر بخوایم خیلی خلاصه کنیم و بگیم که تصویر خدا از نگاه مولانا چطوره، بدون شک تصویر خدا از نگاه مولانا اینه: خدای مولانا خدایی کریم، رحیم و لطیفه. اگرچه برای شناختن خدا از نگاه مولانا لازمه که همه این صفت ها رو با هم بررسی بکنیم و استاد کمپانی زاره در کتابی که با نام در واقع خدا از نگاه مولانا نوشتن، حالا اسم دقیقش نیست ولی به هر حال بحث خدا از نگاه مولانا رو در این کتاب بررسی کردن، اونجا راجع به بسیاری از این صفت ها صحبت کردن، میتونید به اون مراجعه بکنید. ولی خب چون بررسی کردن همه اینها کار سختیه، من به همون دو تا صفتی که در این ابیات راجع به خداوند در موردش صحبت شده بود اشاره میکنم و یه مقداری صحبت میکنم. و همجور که دیدید مولانا اکتفا نمیکنه به اینکه این صفات رو فقط برای خدا به کار ببره. او برای انسانهایی که بنده خدا یا دوست خدا هستن هم این صفات رو به کار میبره. و به نظر من فایده اصلی خداشناسی زمانی مشخص میشه که در زندگی ما تأثیر عملی و کاربردی داشته باشه. اگر من خدا رو به رحمت بشناسم، یک کتابم راجع به رحمت خدا بنویسم، اما در زندگی واقعی خودم رحیم نباشم و مهربان نباشم، اون فایده ای نداره. بنابراین این توصیف این که خداوند چیه گرهی از کار ما باز نمی کنه. گیرم که ثابت کردیم خداوند کریمه و رحیمه. اگر ما بهره ای از این کرم و رحمت نداشته باشیم، این نوع خداشناسی واقعا به دردی نمیخوره. بنابراین همزمان که ما داریم راجع به کرم و رحمت خدا صحبت میکنیم، شما باید این بحث رو در زندگی خودتون، در زندگی انسانها پیگیری بکنید. زمانی نتیجه این بحث کامل میشه و خوب به دست میاد که ما نه صرفاً به عنوان کسی که یک مقداری علم و آگاهی راجع به کرم و لطف خدا داره به حساب بیایم، بلکه به عنوان کسی به حساب بیایم که خودش واقعاً کریم شده و واقعاً رحیم شده. هر میزانی که بر کرم و رحمت ما اضافه بشه، به همون میزان ما خداگونه شدیم و به خداوند نزدیکتر شدیم. اول بریم سراغ کرم. کرم دوستان یعنی رفتار بزرگوارانه و شرافتمندانه با کسی داشتن. در مرکز معنایی کرم بزرگی و بزرگواری و شرافت قرار داره و تمام کارهایی و تمام صفتهایی که از کرم نشأت میگیرن، در همه اونها شما یه جوری میتونید ردپای شرافت و کرامت و بزرگی و بزرگواری رو پیدا بکنید. کرم معمولا در دو جا بیشتر خودش رو نشون میده، یکی در بحث بخشش و یکی هم در بحث بخشایش، یعنی در بخش سخاوت و در بخش عفو بیشتر خودش رو نشون میده. در واقع دو رکن اصلی کرم عبارتند از بخشش و بخشایش. اما طبق اون مطلبی که راجع به مرکز معنایی کلمه کرم گفتم، هر نوع بخشش و بخشایشی کرم به حساب نمیاد. کرم راستین حتما باید همراه با شرافت و بزرگواری باشه. بنابراین هر نوع بخششی و هر نوع بخشایشی کرم به حساب نمیاد. بخشندگی که متضمن توهین و تحقیر دریافت کنندش باشه و کرامت نفس او رو از بین ببره، این بخشندگی از مقوله کرم نیست. شما میبینید واقعا گاهی اوقات یک کسی به کسی دیگر کمک میکنه، پول به او میبخشه یا دست او رو میگیره، شغلی برای او فراهم میکنه، ولی به قدری منت سر او میذاره و به قدری او رو تحقیر میکنه که عزت نفس او رو نابود میکنه. اینجا درسته که مشکلات اقتصادی زندگی او رو حل کرده و به او واقعا کمک کرده، اما کمک او باعث در هم شکسته شدن عزت نفس گیرنده محبت شده. این نوع در واقع محبت، محبت کریمانه ای نیست. این نوع بخشندگی، بخشندگی کریمانه ای نیست. بخشندگی که همراه با ناراحتی و اجبار یا آمیخته با غرور و فخر فروشی باشه، این هم در واقع از مقوله کرم به حساب نمیاد. بخشندگی باید اولا در شخص بخشنده و ثانیاً در شخص دریافت کننده همراه با کرامت و شرافت باشه. بنابراین اگر شما به کسی چیزی ببخشید و با اون بخشیدنتون او رو بزرگش کنید، به او بزرگواری بدید، عزت نفس بدید، شأن انسانی او رو بالا ببرید، این سخاوت شما یک سخاوت کریمانه بوده. اما اگر به کسی چیزی ببخشید و بخشش شما یا از سر ضعف و ذلت و انفعال و عجز باشه، یا اینکه به نحوی از آنها باعث تحقیر شدن گیرنده محبتتون باشه، دیگه این بخشندگی از مقوله کرم به حساب نمیاد. درباره بخشایش و عفو کردن هم دقیقاً ماجرا همینطوره. بخشایشی که از سر ضعف و عجز و انفعال باشه بخشایش کریمانه نیست. یعنی من اگر از سر ناچاری یا از سر ترس یا از سر انفعال کسی رو میبخشم و از خطای او صرف نظر میکنم، این بخشایش من کریمانه نیست. بخشایشی که همراه با کینه و دلچرکینی و نفرت باشه به هیچ وجه بخشایش کریمانه نیست. بخشایشی که باعث درد و رنج در واقع طرف مقابل رو فراهم بیاره، این هم کرم به حساب نمیاد. بخشش کریمانه لزوماً باید باعث کرامت و شرافت گیرنده محبت باشه و در این حال باعث بزرگواری و کرامت و قدرت در واقع اون شخص بخشایشگر باشه. البته کرم به بخشش و بخشایش محدود نمیشه. هر نوع رفتار بزرگوارانه و شرافتمندانه ای رو از مقوله کرم به حساب میاریم. در مقابل کرم، لئامت با همزه یا فرومایگی قرار داره. از این حیث میتونیم بگیم که آدم ها دو گروه هن، انسانهای کریم و انسانهای لئیم، یعنی انسانهای بزرگوار و انسانهای فرومایه. انسانهای لئیم رفتارشون با خودشون و رفتارشون با دیگران آمیخته هست با پستی و فرومایگی. شخص لئیم اهداف حقیر و پست داره، کارهای مبتذل و سطح پایین انجام میده، گرفتار فرومایگی و میانمایگیه و در نظر خودش و دیگران شریف نیست و در ارتباطاتش با دیگران هم همینجوره. شخص فرومایه برای مختصر سودی یا برای مختصر لذتی حاضر تمام شرافت و عظمت انسانی خودش رو بفروشه و برای دستیابی به منافع دنیایی از هیچ رذالت و پستی رویگردان نیست. به نظر میرسه که دوستان، کرم اول باید در درون شخص محقق بشه، اون وقت خودش رو در ارتباط با دیگران نشون بده. انسانی که عمیقاً در درون خودش بزرگوار نباشه و بلند همت نباشه، این انسان نمیتونه در روابطش با دیگران بلند همت و کریم باشه. بنابراین اول باید در درون خودمون به دنبال اون نقطه کرم بگردیم و اون نقطه رو در درون خودمون شکوفا کنیم و بعد انتظار داشته باشیم که در روابط ما با دیگران متجلی بشه. در روایات اسلامی خیلی تأکید شده روی ماجرا که پایه اصلی احترام گذاشتن به دیگران احترام گذاشتن به خوده. کسی که خودش برای خودش محترم نباشه امکان نداره که بتونه به دیگران احترام بذاره. کسی که خودش رو دوست نداره نمیتونه دیگران رو دوست بداره. در روایات داریم که اگر کسی در نظر خودش بزرگ نیست، از شر او در امان نباشید. این انسان ممکنه که هر بلایی رو سر دیگران بیاره به خاطر اینکه در درون خودش عظمت و کرامت و شرافت نداره. در رفتار کریمانه شرافت و بزرگواری هر دو طرف، هم دهنده نعمت و محبت و هم گیرنده نعمت و محبت، تأمین میشه. ولی به تدریج که کرم اوج میگیره، شخص بزرگوارانه و کریمانه از سر منافع خودش برمیخیزه و فقط به منافع طرف مقابل توجه میکنه. اما دوستان عزیزم، برای رسیدن به این مقام حتما شخص باید قبلا مالکیت رو تجربه کرده باشه. شخص باید درونش ارضا شده باشه. شخصی که درونش پر از ناکامی و نقص و سرکوبه، این شخص نمیتونه در واقع بیچشم داشت به دیگران محبت کنه و کریمانه دیگران رو ببخشه یا به دیگران ببخشه. برابر این شخص کریم آرام آرام رشد میکنه و دیگه به دنبال منافع خودش نیست. او از شادی دیگران بیشتر خوشحال میشه تا از شادی خودش. لذت دیگران رو بر لذت خودش ترجیح میده و گاهی اوقات ممکنه کسی چنان در کرم پیش بره که هنگام کمک کردن به دیگران تا سرحد فراموش کردن خودش پیش بره. شاید به همین دلیل باشه که امام علی ابن ابی طالب علیه السلام میفرمایند انسان لئیم از خوردن لذت میبره، ولی انسان کریم از خوراندن لذت میبره. انسان لئیم تمام توجهش معطوف به اینه که یک خوراکی خوشمزه پیدا کنه، دور از چشم دیگران بره یه گوشه در رو ببنده، جایی که هیچ کس نیست بشینه اون غذا رو بخوره و لذت ببره. اما انسان کریم وقتی اون غذا رو میبخشه به یک کسی که نیازمند هست، از خوراندن بیشتر از خوردن لذت میبره. نکته بعدی که راجع به کرم باید عرض کنم خدمتتون اینه که کرم لزوماً در ارتباط با دیگران معنا پیدا میکنه. درسته گفتم اول شخص باید خودش کریم باشه تا بعد در روابطش بتونه کرم رو نشون بده، ولی به هر حال اگر کسی تنها باشه و هیچ وقت با هیچ انسانی سر و کار نداشته باشه، شاید بیشتر در واقع وجوه کرم او مجال ظهور و بروز پیدا نکنن. برای آشکار شدن کرم وجود طرف مقابل رابطه ضرورت داره. به همین خاطر دوستان عزیزم که شخص کریم هیچ منتی بر نیازمندانی که دریافت کننده نعمت او هستن نداره و خودش رو از اونها برتر نمیدونه و بلکه خودش رو وامدار نیازمندان میدونه و اونها رو ولی نعمت خودش میدونه. دوستان واقعا مطلب مهمیه ها. یه وقت من به یک شخص نیازمند کمک میکنم و خودم رو از او برتر میدونم. یه وقت هست که میدونم اگر او نبود امکان این که من بتونم یک کار خیر انجام بدم وجود نداشت. بنابراین این منم که وامدار او هستم، این منم که نیازمند او هستم، این منم که در واقع به او احتیاج دارم برای اینکه کرم و لطف خودم رو بتونم نشون بدم. این معناش این نیست که انسانهای کریم هم وابستن و برای نشون دادن کرمشون نیاز دارن که انسانهایی رو در این جهان فقیر و نیازمند ببینن یا فقیر و نیازمند نگه بدارن. هیچ وقت اینجوری نیست. انسان کریم تمام تلاشش رو میکنه که گیرنده محبتش رو مستقل کنه، او رو سر پا نگه داره و او رو از خودش جدا کنه که بتونه مستقلا زندگی بکنه. اما مادامی که داره به اون نیازمند کمک میکنه، نه منتی بر او داره و نه خودش رو از او بالاتر میدونه و بلکه با تمام وجود احساس میکنه که در واقع اوست که وامدار شخص نیازمنده. معنای در واقع این سخن اینه که شخص کریم باید تمام تلاشش رو به خرج بده که نیازمندی در این دنیا نباشه، ولی به هر حال چون این اتفاق نمیفته و همیشه نیازمندانی در این جهان هستن، شخص کریم حالش در هنگام کمک کردن به نیازمندان باید به گونه‌ای باشه که به هیچ وجه خودش رو از اونها بالاتر ندونه و هیچ منتی بر اونها نداشته باشه. لطفاً به این سخن مولانا توجه کنید. میگه در بیان آن که چنان که گدا عاشق کرم است و عاشق کریم، کریم هم عاشق گداست. اگر گدا را صبر بیش بود، کریم بر در او آید و اگر کریم را صبر بیش بود، گدا بر در او آید. اما صبر گدا کمال گداست و صبر کریم نقصان اوست. میگه همونطور که انسانهای نیازمند عاشق انسانهای بخشندن، آدمهای بخشنده هم عاشق انسانهای نیازمندن. اما در اینجا یه مطلب وجود داره. انسان نیازمند اگر صبر کنه و نره در خونه آدمهای بخشنده، باعث کمالش میشه. اما انسان کریم اگر صبر کنه و وایسه که نیازمند به سراغ او بیاد، این صبر باعث نقصان و باعث عیب و ایراد در وجود کریمه. بنابراین صبر نیازمندان در برابر رفتن به در منزل کریمان کماله ولی صبر کریمان در رفتن به دنبال نیازمندان و پیدا کردن اونها نقصه. پس انسان کریم باید سر از پا نشناخته در این جهان بگرده تا نیازمندی پیدا کنه و به او کمک بکنه. خدا رو شکر از این قبیل افراد هستن در این دنیا. یه بنده خدایی بانوی خیلی گرامی و شریف، ایشون در یه زمینه فعالیت میکنه و به من گفت که هر وقت کسی نیازمنده به من معرفی کن. من چندین مورد به ایشون معرفی کردم و دیگه خودم خجالت میکشیدم از اینکه اینقدر زحمت برای ایشون فراهم میارم. یه بار که از ایشون رو عذرخواهی کردم، ایشون خیلی با لطافت فراوان فرمودن که من باید از شما تشکر بکنم که یک زمینه فراهم میکنید که من بتونم یک کار خیر انجام بدم و بتونم یک دوست جدید پیدا بکنم. این یک نوع نگاهه در واقع که شخص خودش رو واجد هیچ گونه برتری نسبت به نیازمندان نمیدونه و بلکه از این که داره به اونها کمک میکنه خودش رو وامدار اونها میدونه. بانگ می آمد که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. جود می جوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کاینه جویند صاف. همجور که زیبارویان آدم های خوشگل به دنبال آینه می گردن و هر جا آینه ببینن روبروی اون وای میستن و به خودشون نگاه می کنن، به همین منوال نیازهای نیازمندان هم آینه ایست برای اینکه صورت بخشندگی و جود در اون دیده بشه. و همونقدر که یک زیبارو عاشق آینه است و به آینه احترام میذاره، یک شخص کریم هم باید به نیازمند احترام بذاره، چون کرم او در آینه نیاز او دیده میشه. روی خوبان زاینه زیبا شود، روی احسان از گدا پیدا شود. پس از این فرمود حق در وضوها، بانگ کم زن ای محمد بر گدا. چون گدا آینه جود است، هان دم بود بر روی آینه زیان. آن یکی جودش گدا آرد پدید، وان دگر بخشد گدایان را مزید. پس گدایان آیت جود حقند، وان که با حقند جود مطلقند. خیلی مثلا دو مثلا مهمیه. یکی از نشانه های با حق بودن جود مطلق شدنه. انسان اگر میخواد ببینه که مثلا امسال نسبت به پارسال به خدا نزدیکتر شده یا نه، یه چند تا نشانه رو باید در نظر بگیره. یکی از این نشانه ها اینه که ببینه امسال نسبت به پارسال بخشنده تر شده یا نه. هر قدر که انسان نزدیکتر بشه به حق، بخشنده تر میشه. به خاطر اینکه بخل و خصت از ذهنیت کمبود ناشی میشن. تنگ نظری به خاطر اینکه انسان موهبت های هستی رو کم میبینه. اگر کسی باور داشته باشه که موهبت‌های هستی بی‌نهایتن، وسعت نظر پیدا می‌کنه، دریادل میشه و بخشنده میشه. نزدیک شدن به خداوند یعنی فهمیدن این که جهان پر از نعمت و پر از موهبت و هیچ خطری ما رو تهدید نمی‌کنه. طبیعیه که در چنین وضعیتی انسان بخشنده میشه. شما ببینید در خانواده‌ها یا در جوامعی که نعمت کمه، افراد خیلی با حساب و کتاب از نعمت‌ها استفاده می‌کنن. در جایی که نعمت‌های الهی فراوانه، آدم‌ها به راحتی نعمت‌ها رو می‌بخشن. بنابراین نزدیک شدن به خدا باعث ذهنیت فراوانی میشه. نزدیک شدن به خدا باعث دریادلی و وسعت نظر میشه. نزدیک شدن به خدا انسان رو از گداچشمی بیرون میاره و چشم انسان رو پر می‌کنه. بنابراین هر قدر که انسان به حق نزدیک‌تر میشه، جود او بیشتر میشه و کسانی که به جود مطلق تبدیل میشن، اینها کسانی هستند که بیشترین در واقع تقرب رو نسبت به خداوند دارن. نکته دیگه درباره کرم اینه دوستان عزیزم که گذشتن از مال پایین ترین درجه کرمه. یعنی وقتی که میگیم کرم، ذهنتون نره سراغ این که آدم کریم یعنی کسی که به دیگران پول میده فقط. نه، کرم خیلی مصادیق زیادتری داره. اینی که شما به کسی لبخند میزنید، اینی که برای کسی دعای خیر میکنید، اینی که کسی رو مهربانانه در آغوش میگیرید، اینی که به کسی مشورت میدید، اینی که عمیقا به کسی گوش میدید، اینی که آگاهی هایی که دارید رو با دیگری به اشتراک میذارید، اینها همه مصادیق رفتار کریمانه هستن. اما بالاتر از تمام اینها به نظر مولانا، کریم کسی نیست که چیزی به دیگری میبخشه. کریم کسیه که خودش رو به خداوند یا به هستی میبخشه. انسان کریم در واقع یعنی کسی که از سر خیش برخواسته و دار و ندار خودش رو پاکبازانه حاضره که در واقع تقدیم کنه به خداوند یا تقدیم کنه به نیازمندان. البته دوستان میدونم بحث اعتدال و اینها مطرح میشه، اونا همه سر جای خودش درسته. ما راجع به رشد داریم صحبت میکنیم. کسانی ممکنه به یک جایی برسن که دیگه سرتاپ ها بشن بخشندگی و جود، اونا کارشون فرق میکنه، اونا مثل خورشید شدن، مثل آفتاب شدن، ولی ما همواره باید سطح خودمون رو در نظر بگیریم. برای کسانی مثل من همین که گاهی اوقات به دیگری کمکی بکنیم، گاهی اوقات به دیگری گوش بدیم و در این حال که به فکر زندگی خودمون هستیم، یک دهم اون چیزی که به فکر زندگی خودمون، به فکر دیگران باشیم، همین هم کافیه. اما میتونیم این میزان بخشندگی رو هی بیشتر و بیشتر بکنیم. این بیت‌های فوق‌العاده درخشان رو لطفاً بشنوید. پس کریم آن است کو خود را دهد، آب حیوانی که ماند تا ابد. اگر انسان به این مقام برسه که بر اثر فرط کرم خودش رو ببخشه، از خود گذشته باشه، این به یک آب حیات، به یک آب زندگی تبدیل میشه. باقیات و صالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اخطار و بیم. دوستان واقعا در درستی این سخن جای تردید وجود نداره. اون چیزی که انسان رو به تمام معنا رویین‌تن میکنه، به امنیت مطلق میرسونه و هر گونه خطری رو از انسان دور میکنه، اینه که انسان کریمانه به دیگران توجه بکنه. کسانی که فقط به خودشون و به خواسته های خودشون توجه میکنن و از صبح که بیدار میشن چنان زندگی میکنن که گویا جز خودشون کسی در این دنیا نیست، بنابراین فقط به فکر پر کردن شکم خودشون، به فکر تهیه لباس برای خودشون، به فکر فراهم آوردن سلامتی برای خودشون، به فکر پول درآوردن برای خودشون هستن و دیگران رو نمیبینن، این انسانها به شدت ضعیفن و درون پوک و پوچی دارن که هر لحظه آماده متلاشی شدنه. من باور قلبیم بر اینه که مادامی که کانون توجه ما از خود به دیگری منتقل نشه، امکان رسیدن به امنیت وجود نداره. یعنی اگر ما بتونیم دیگری رو در کانون توجه قرار بدیم و از این که در ورطه اوتیسم فکری و روحی بغلطیم خودمون رو نجات بدیم، ما به تمام معنا آسیب ناپذیر میشیم. تجربه شخصی زندگی من اینو نشون میده، مطالعات من هم اینو نشون میده، از مولانا هم که میخونم متوجه میشم که او هم این رو با همه وجودش درک کرده بود. بنابراین کسی که کریم میشه رسته از صد آفت و اخطار و بیم، ترس ها از او در واقع دور میشن، اخطار یعنی خطرها از او دور میشن، آفت ها هم از او دور میشن. اگر بخوایم جمله رو خیلی سادهش کنیم، در واقع اینطور میتونیم بگیم دیگر خواهی باعث آسیب ناپذیری میشه و دیگر خواهی باعث شادی بسیار عمیق و اصیلی میشه و حقیقتا شادی که به انسان میده انقدر زیاده که انسان متوجه میشه اصلا از خودگذشتگی اتفاق نیفتاده. در کتاب بسیار ارزشمند دیگر دوستی مؤثر، استاد پیتر سینگر میگه که عموم کسانی که وارد در واقع دیگرخواهی و نیکخواهی و نیکوکاری میشن، اوایلش فکر میکنن که دارن از مالشون برای دیگران میگذرن، از وقتشون برای دیگران میگذرن، اما بعد از مدتی به قدری شادی و آرامش و رشد و امنیت درونی در واقع به دست میارن که متوجه میشن اصلا از خودگذشتگی اتفاق نیفتاده. و واقعا همینطوره دوستان عزیزم. یعنی هستن کسانی که من میشناسم، اینها در طلب لذت سر به کشورهای مختلف دنیا گذاشتن، عموم جزایری که برای خوشگذرانی مردم به اونجا میرن اینا رفتن، هر گونه تفریح و لذتی رو که بگید تجربه کردن، الان که دیگه اومدن و مشغول نیکوکاری شدن، با تمام وجودشون میگن لذت و شادی و آرامش و معنایی که در این کار وجود داره در هیچ کدوم از لذات دنیایی بیرونی وجود نداره و اینو فقط باید امتحان کرد. یعنی کافی آدم یک ماه امتحان کنه میزان لذتهایی رو که بر اثر تأمین منافع خودش به دست میاد و میزان لذتی که بر اثر تأمین منافع دیگری به دست میاد رو، اینها رو آدم با همدیگه مقایسه بکنه. ولی باید فعالانه، مقتدرانه و کریمانه این اتفاق بیفته، نه از سر ضعف و ذلت و زبونی و عجز. پس کریم آن است کو خود را دهد، آب حیوانی که ماند تا ابد، باقیات و صالحات آمد کریم، رسته از صد آفت و اخطار و بیم. باقیات و صالحات پولهایی نیست که ما برای جهان میگذاریم. باقیات و صالحات ارثی نیست که ما بعد از خودمون بر جا میگذاریم. باقیات و صالحات ما خودمونیم. انسان کریم خودش باقیات و صالحات خودشه و چون انسان یک موجود ابدیه، این باقیات و صالحات ابدی میشه. گر هزارانند یک کس بیش نیست، چون خیالات عدد اندیش نیست. انسانهای کریم در همه دنیا از حیث جسم متعددند ولی از حیث جان یگانند و همه انسانهایی که نیکخواه و نیکوکارند در سراسر جهان اینها یکی هستند. در جای دیگه مولانا میگه کریم واقعی کسیه که مثل خورشید از جان خودش مایه میگذاره. جان خورشید نورش و گرماشه و او بیدریق میلیون ها ساله که داره جانبازی میکنه. انسان کریم هم همینجوره. از پی این عیش و عشرت ساختن، صد هزاران جان بشاید باختن. در شکار بیشه جان باز باش، همچو خورشید جهان جان باز باش. جان فشان افتاد خورشید بلند، هر دمی تی می شود پر می کنند. تی یعنی توهی. جان فشان ای آفتاب معنوی، مر جهان کهنه را بنما نوی. دوستان عزیزم، همطور که عرض کردم، بدون هیچ تردیدی با کار آماری میشه نشون داد که کرم مهمترین صفت خداوند از نگاه مولاناست. و میدونید دوستان که خداشناسی هر کسی اون طرف سکه خودشناسیشه در واقع، یا به تعبیر دیگه عموم ما انسانها خدا رو آنگونه که هستیم میابیم و میشناسیم. بنابراین یکی از بهترین راهها برای خودشناسی اینه که ببینیم تصویر ما از خدا چیه. عموماً اینجوریه که هرچه درباره خدا بگیم درباره خودمون گفتیم. پس ما از طریق بررسی صفاتی که انسانها به خداوند نسبت میدن میتونیم کلیدهایی برای ورود به دنیای درونی اونها پیدا بکنیم. مولانا هم وقتی که کرم رو مهمترین صفت خدا میدونه و در مثنوی و دیوان شمس فراوان راجع به کرم خدا صحبت میکنه، تردیدی نداشته باشید که این موضوع با روانشناسی مولانا و با شخصیت او پیوند مهمی داره. هر انسانی وجودش به تعبیر مرحوم شهید مطهری یک کلیدی داره که اگر اون کلید رو ما پیدا کنیم میتونیم وارد دنیای ذهنی و درونی او بشیم. اتاقهای تو در توی وجود او رو میتونیم با اون کلید باز کنیم و بشناسیم. من فکر میکنم واقعا کلید شخصیتی مولانا کرم و حماسه است. و هر کسی که مثنوی رو با دقت تمام خونده باشه، من فکر میکنم این نکته رو تایید خواهد کرد که مولانا یک جان شکوهمند و حماسی و جوانمرد داره و از هر چه فرومایگی و سست عنصری و پستیه بیزاره. به همین خاطره که عرفان او هم به شدت عرفان حماسیه و مولانا مطلقاً از شکست نفسی و حقارت به دوره. من واقعا باورم اینه که شبیه ترین جان به جان مولانا در فرهنگ ادبی ما فردوسی بزرگه. یعنی شاهنامه و مثنوی دو حماسه بزرگن، یکیشون حماسه ملیه و حماسه پهلوانی و قهرمانی و یکیشون حماسه معنوی و روحیه و در هر دو اثر شکوه و جلال روح بشری رو میشه به خوبی دید. ابتذال و پستی در دنیای مولانا راهی نداره. مولانا حتی سفارش میکنه که اگر میخواید دزد باشید، سعی کنید یک دزد شرافتمند با شکوه باشید. یعنی مروارید بدزدید، خرمهره ندزدید، دل دزد نباشید، شاه دزد باشید. در واقع بدکاری هم اگر با کرامت نفس و بزرگواری همراه باشه به مراتب بهتر از نیکوکاری هست که همراه با حقارت و پستی باشه. این سخن مولانا یادآور اون سخن ارجمند بایزید بسطامیه که میگه کفر و اهل الهمه اشرف و من ایمان اهل المنیه. یعنی کفر بلند همتان از اسلام فرومایگان بهتره. به نظر میرسه که مولانا کرم رو مهمترین صفت خدا میدونه و این به احتمال زیاد ناشی از ویژگی های شخصیتی خودشه. مولانا هم جان کریم و والایی داره و لاجرم خداوند رو کریم و والا میدونه و میبینه و مییابه. حتی کسانی که از جهت فکری ممکنه خیلی با مولانا فاصله داشته باشن ولی روح حماسی داشته باشن، مولانا اونها رو میپسنده. در مناقب العارفین افلاکی اومده که شمس تبریزی مولانا رو از کتاب خوندن باز داشت و یکی از کتابایی که مولانا به این سادگی نمیتونست ازش بگذره دیوان متنبی شاعر بزرگ عرب بود و شمس با زحمت تونست دیوان متنبی رو از دست مولانا بگیره. اگر شما زندگی نامه متنبی رو بخونید، خب متنبی یک شاعر مداح، برای سیف الدوله و برای شاهان دیگه خیلی زیاد شعرهای مداحانه گفته، در این حال اصلا روحیه عرفانی نداشته اگرچه سخنان حکیمانه داره و خیلی از دنیای مولانا فاصله داره متنبی. ولی به نظر من راز این که مولانا اینقدر به متنبی علاقمند بوده اینه که بی هیچ تردیدی متنبی یک روح حماسی داشته و مولانا هم یک روح حماسی داشته. یعنی شما وقتی که میاید و اشعار متنبی رو میخونید، حتی اون جایی که داره یک پادشاه رو مدح میکنه، مطلقاً در مداحی های متنبی شما حقارت و پستی و کوچکی و فرومایگی نمیبینید. او وقتی که پیش یکی از بزرگترین شاهان زمانه میره، یعنی سیف الدوله، و سیف الدوله از متنبی میخواد که شاعر دربارش باشه، متنبی چند تا شرط میذاره. یک شرطش اینه که میگه من ایستاده در محضر تو شعر نمیخونم، میشینم و شعر میخونم. این در واقع معناش اینه که من مثل شاعران درباری نیستم که اینقدر خودم را حقیر کنم که به خاطر یک صله‌ای بایستم و برای تو شعر بخونم. من مثل تو میشینم و هم شأن و هم رتبه تو به حساب میام. و شما بقیه زندگیش هم که میخونید این حماسه رو میبینید. و مولانا به نظر من به خاقانی هم علاقمنده، به خاطر اینکه خاقانی هم روح حماسی داره. به فردوسی هم علاقمنده، به خاطر اینکه او هم روح حماسی داره. این کرم رو اگر شما در زندگی مولانا بگیرید و برید به دنبالش، به خیلی سرنخ‌های مهم برای شناختن مولانا میرسید. به هر حال برگردیم به بحث خودمون. گفتیم که از نظر مولانا مهمترین صفت خداوند کرمه و بنابراین انسانی که میخواد به خدا شبیه بشه یا به خدا نزدیک بشه از نظر مولانا باید کریم باشه. به عبارت دیگه از نظر مولانا شبیه ترین انسان به خدا کریم ترین انسانه. یعنی هر قدر بهره کسی از کرم بیشتر باشه، او همانندی بیشتری با خداوند پیدا میکنه. هرچی شخص کریم تر، بخشنده تر و بخشاینده تر باشه، خداگونه تره. از اینجا میشه به این نتیجه واقعا روشن رسید که از نظر مولانا برای تقرب به خداوند هیچ چیزی مثل کریم بودن نیست. کرم با سرعت و با اطمینان فراوان انسان رو به خداوند میرسونه. بریم سراغ رحمت. گفتیم که بعد از کرم مهمترین صفت خداوند در مثنوی رحمته. رحمت یعنی مهربانی و دلسوزی. در واقع در مرکز معنایی رحمت یک نوع توجه و دلسوزی وجود داره. شخص مهربان متوجه نیازهای دیگران میشه و خودش رو درگیر حل کردن مشکلات دیگران میکنه. در واقع رحمت بر اثر یک حالت انفعال و تأثر درونی و دلسوزی که بر اثر دیدن نیازها و دردهای دیگران در انسان پدید میاد به وجود میاد و این رحمت انسان رو به رفع اون نیاز یا درمان اون درد برمی انگیزه. نقطه مقابل رحمت میشه قساوت یا غضب. همونطور که میدونیم شخص قسی القلب یا شخص سنگدل کسیه که قدرت همدلی با دیگران رو نداره، به راحتی متوجه نیازها و دردهای دیگران نمیشه و بلکه نسبت به دردها و رنجهای دیگران به کلی بی‌اعتناست. اما شخص رحیم اینجوری نیست. شخص مهربان نمیتونه از کنار مشکلات دیگران به راحتی بگذره و نسبت به دردها و رنجهای اونها بی‌اعتنا باشه. رحمت هم مثل کرم باعث ویژگی‌هایی مثل احسان، سخاوت و عفو میشه. شخص مهربان گاهی برای حل مشکلات و نیازهای دیگران به اونها کمک میکنه و نیکی میکنه و میبخشه و گاهی هم برای کاستن از درد و رنج اونها خطاهای اونها رو میبخشه و کارهای مختلفی رو انجام میده. همونطور که گفتم کرم درجات و مراتبی داره، رحمت هم درجات و مراتبی داره. بالاترین درجه رحمت اینه که مثل رحمت خداوند بی چشم داشت و بی غرض باشه. بنابراین شخص نباید به یک مرتبه ای از مراتب رحم در واقع راضی باشه. به قول مولانا، رحمت در رحمت این جهان و این جهان پر از رحمت‌های بی پایان هست. این ما ایم که در این رحمت‌ها سیر می‌کنیم و به هیچ مرتبه‌ای قانع نمی‌شیم و همجوری حرکت می‌کنیم تا به درجات بالاتر رحمت برسیم. این بیت درخشان رو به گوش جان بشنوید. رحمت اندر رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. فرو ما یعنی فرو میا، به یک رحمت خاصی فرو میا. فرو آمدن به یک چیزی یعنی در اونجا توقف کردن، در اونجا موندن. مثلا شما میخواید برید یه شهری، تو راه در یک منزلی فرود میایید، یعنی در اونجا بیتوته میکنید، در اونجا میمونید. ما در هیچ مرحله از رحمت نباید فرو بیایم و قانع بشیم و توقف کنیم. انقدر رحمت ها در این جهان زیادن که حد نداره و حیفه که ما به یک بخش کوچکی از این رحمت ها قانع بشیم و سهم خودمون رو از این دریای بیکرانه نستونیم و نگیریم. حیفه ما بریم کنار اقیانوس و یک قطره، یک مش، یک سبو، یک کوزه، یک خمره از این آب بیاریم و بریم دنبال زندگیمون. وقتی به اقیانوس رسیدیم بهتره که اقیانوس رو بخوایم، نه اینکه در واقع به یک سبویی از این اقیانوس بسنده کنیم. ما در اقیانوس رحمت‌ها شناوریم و هر چه که ما وسعت وجودی پیدا بکنیم و وجود خودمون رو گسترده تر بکنیم، بهره ما از این رحمت‌ها بیشتر و بیشتر خواهد شد. دوباره میخونم. رحمت اندر رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. همونطور که در اول این بحث گفتم، در اول بحث رحمت، رحمت بیشتر در واقع به اون حالت انفعال و تأثیر درونی و دلسوزی که انسان رو به یاری کردن و کمک کردن برمی انگیزه اشاره میکنه. بنابراین شخص مهربان سنگدل نیست، نازکدله، دلسوزه. و روشنه که این ویژگی درباره خداوند به کلی منتفیه و بی‌معناست. خداوند از هر گونه انفعال درونی و از هر گونه دلسوزی مبراست و هیچ تغییری بر اثر دیدن درد و نیاز در خداوند ایجاد نمیشه. بنابراین رحمت خداوند نه ناشی از دلسوزی و ترحم، بلکه ناشی از استغنا و مهره. و این نکته خیلی خیلی مهمیه، اینی که در عین بی‌نیازی ما بتونیم متوجه نیاز دیگری بشیم، این خیلی بزرگی میخواد. دوستان عزیزم، منی که در بچگی فقر رو با تمام وجودم لمس کردم، اگر الان درد فقرا رو میفهمم، خب البته کار مهمی انجام دادم. ولی اون کسی که از بچگی اصلا درکی از فقر نداره و هیچ وقت فقیر نبوده، گشنه نبوده، برهنه نبوده، اگر از جهت روحی و فکری اینقدر رشد کرده که میتونه با همه وجودش درد نیازمندان رو بفهمه، این خیلی خیلی ارزشمنده. بنابراین رحمتی که از دلسوزی و نازکدلی مایه میگیره خیلی با ارزشه، اما با ارزشتر از اون رحمتیه که از استغنا و بینیازی و توانگری درونی سرچشمه میگیره، مثل رحمت خداوند. رحمت خداوند به قول مولانا مثل مهربانی انسانها غصه‌ناک و اندوه‌آمیز نیست. رحمتش نه رحمت آدم بود که مزاج رحم آدم غم بود. رحم ما با غم آمیخته شده، اما رحم خداوند اینجوری نیست. رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک، رحمت حق از غم و غصه است پاک. رحمت بیچون چنین دان ای پدر، نایدن در وهم از وی جز اثر. نه تنها در روی خدا چنینه که بر اثر استغنا و توانگری رحم میکنه و مهربانی او از بینیازی او سرچشمه میگیره، درباره انسانهای والا هم همینطوره. به نظر مولانا انسان میتونه به درجه ای از تعالی روحی دست پیدا کنه که به طور کامل از دلسوزی و ترحم و انفعال رهایی پیدا کنه و تنها محرک او به نیکوکاری مهر محض باشه. مهر محض. به نظر مولانا عشق انقدر نیرومند و ویرانگره که اگر در جان کسی لونه کنه و آشیانه کنه، اون رو از همه چیز، از جمله از احساسات مثبت و منفی و حتی فضایل و رذایل تهی میکنه. دوستان این حرف خیلی سطحش بالاست. واقعا خود من که دارم این حرف رو میگم قطعا نمیفهمم که دارم چی میگم. اگر شما هم دیدید که این حرف در ذهنتون نمیگنجه یا برای شما به این سادگی یا قابل قبول نیست، میتونید راحت از کنارش رد بشید. خدمتون عرض کردم که عشق به قدری نیرومنده از نگاه مولانا که در نقاط کمال خودش، در اوج خودش، انسان رو از همه احساسات مثبت و منفی تهی میکنه. عشقی که مولانا ازش صحبت میکنه در اون اوجش مثل یک سیلاب خروشان و تنده که همه صفات و احساسات انسان از جمله شفقت و رحمت و شرم و ایمان و احسان او رو هم میروبه و او رو لخت و اور بر جا میگذاره. به همین خاطر که از نظر مولانا عاشق راستین نه اهل دلسوزیه نه اهل مهرورزی، یعنی دلسوزی و مهرورزی که توش رحم وجود داشته باشه. اصطلاحاً میگیم چون این کسی به مقام بی صفتی دست پیدا کرده و دوزخ عشق همه صفتهای نیک و بد او رو در خودش فرو برده و سوزونده. در همون جلسات اول داستان دقوقی یک کمی با تفصیل بیشتر راجع به این موضوع صحبت کردم. از نظر مولانا عشق قهار، شرکت سوز و وافیه و همه عاشق رو یه جا میخواد. عشق شعله ایست که وقتی سر برمیکشه همه چیز رو به جز معشوق میسوزونه و نابود میکنه. بنابراین عشق احساسات عاشق رو هم زائل میکنه و صفات او رو هم از بین میبره. آن شفاعت وان دعا نز رحم خد، میکند آن بنده صاحب رشد. رحم خود را او همان دم سوخته است که چراغ عشق حق افروخته است. یکی از عجیبترین تعریف های عشق اینه: دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخ مر اوصاف خود را مو به مو. عشق دوزخ اوصافه. به نظر میرسه بالاترین درجه رحمت از نظر مولانا اینه که از بی‌نیازی و توانگری سرچشمه میگیره و کاملا بی‌غرض، بی‌رشوت و عاری از ترحم و دلسوزی اتفاق میفته. در اینجاست که مهربانی از هر گونه ترس و تجارت و غم و اندوهی تهی میشه و کاملا خالصانه صورت میگیره. این درجه از رحمت اولا به خدا اختصاص داره و ثانیا به اولیاء خداوند که بر اثر دولت عشق به فراسوی همه نیکی ها و بدی ها رسیدن. دست کی جنبد به ایثار و عمل، تا نبیند داده را جانش بدل. آن که بدهد بی امید سودها، آن خدایست آن خدایست آن خدا. یا ولی حق که خوی حق گرفت، نور گشت و تابش مطلق گرفت. کو غنیست و جز او جمله فقیر، کی فقیری بی عوض گوید که گیر. کجا یک فقیر میتونه بی عوض به دیگری ببخشه و بگه این نعمت رو از من بگیر، مگر اینکه شخص توانگر شده باشه که بتونه بی چشم داشت ببخشه. دوستان بعد از این بحث مختصری که راجع به کرم و رحمت داشتیم، به این نتیجه میتونیم برسیم که کرم و رحمت تفاوتهایی با هم دیگه دارن. کرم بیشتر از بزرگواری و شرافت و کرامت سرچشمه میگیره و رحمت بیشتر از رحم و دلسوزی سرچشمه میگیره. با این حال این دو صفت مهم هر دو در نهایت باعث فضیلت‌هایی مثل نیکوکاری و بخشش و بخشایش میشن. یعنی هم شخص کریم به نیازمندان کمک مالی میکنه، هم شخص رحیم. اما با توجه به مباحثی که خدمتتون عرض کردم، این دو تا بخشش با همدیگه تفاوت‌های ظریفی دارن. شخص کریم بزرگوارانه و شرافتمندانه میبخشه و شخص رحیم با مهربانی و شفقت میبخشه. درباره بخشایش خطاها هم همینطوره. هم شخص کریم خطاهای دیگران رو میبخشه و هم شخص رحیم خطاهای دیگران رو میبخشه. اما شخص کریم این کار رو با حفظ کرامت و شرافت طرف مقابل انجام میده، ولی انگیزه شخص رحیم در اینجا دلسوزی و مهربان بودنه. و البته ناگفته پیداست کاملا که بخشش و بخشایش واقعی اونه که هم کریمانه باشه و هم رحیمانه باشه. همجور که چند بار عرض کردم، مهمترین مفاهیم مرتبط با کرم و رحمت عبارتند از عفو، جود، احسان، عشق و فتوت. این پنج تا در واقع مفهوم رو در ارتباط با کرم و رحمت میشه بررسی کرد. من چند تا نکته رو راجع به این موضوعات خدمت شما عرض میکنم. نکته اول راجع به رایدان بخشیه. یکی از مهمترین سخنان مولانا راجع به کرم خداوند اینه که عطای خداوند به قابلیت اشخاص بستگی نداره. ما انسان ها معمولاً برای بخشیدن و عطا کردن به طرف مقابل توجه میکنیم، ولی خداوند بی توجه به قابلیت های افراد به اونها عطا میکنه و از این جالبتر اینه که قابلیت و شایستگی دریافت فیض حق رو هم خود خدا به انسانها عطا میکنه. لطفاً به این عبارت بلند توجه کنید. بیان آن که عطای حق و قدرت موقوف قابلیت نیست، همچون داد خلقان که آن را قابلیت باید. زیرا عطا قدیم است و قابلیت حادث، عطا صفت حق است و قابلیت صفت مخلوق، و قدیم موقوف حادث نباشد وگرنه حدوث محال باشد. چاره آن دل عطای مقبلی است، داد او را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داده اوست، داد لب و قابلیت هست پوست. این که موسی را عصا ثعبان شود، همچو خورشیدی کفش رخشان شود، صد هزاران معجزات انبیا کان نگنجد در ضمیر و عقل ما، نیست از اسباب، تصریف خداست. نیست‌ها را قابلیت از کجاست؟ قابلی یعنی قابل بودن، اون یه مصدریه. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. دوستان این حرف میتونه نتایج واقعا نادرست و خطرناکی داشته باشه، بنابراین لازمه که راجع به اون یکم بیشتر تأمل کنیم. به نظر میرسه منظور مولانا از این که عطای خداوند وابسته به قابلیت انسان نیست بیشتر در زمینه امور تکوینیه و ما نباید اون رو به حیطه امور تشریعی تسری بدیم. منظور مولانا اینه که ما نبودیم و تقاضای ما هم نبود و ما اصلا نبودیم، هیچ بودیم، عدم بودیم. خداوند به لطف و مرحمت خودش به ما که عدم بودیم به چشم عنایت نگاه کرد، خلعت وجود رو بر قامت ما پوشانید و ما رو از سرحد عدم به اقلیم وجود آورد. طبیعیه که ما عدم بودیم و قابلیت موجود شدن رو هم نداشتیم. خداوند بود که چنین قابلیتی رو در ما آفرید و ما رو به وجود آورد و اون چرا که برای زندگی لازم داشتیم در اختیار ما قرار داد. اینها همه نمونه هایی از کرم خداوند هستند و به همین خاطره که مولانا میگه خداوند خلعت هستی رو به رایگان به ما بخشیده. اون زمانی که ما در کتم عدم بودیم و هیچ مطلق بودیم، از سوی خداوند شایستگی هستی یافتن رو به دست آوردیم. بیت بعدی رو ببینید. ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. تا اینجا عطای حق به قابلیت ما بستگی نداشت، ولی الان که ما در این دنیا هستیم و حق انتخاب داریم، طبعاً عطای حق متناسب با انتخابها و اعمال ما به ما تعلق پیدا میکنه و مولانا صریحاً در مثنوی میگه پادشاهی که انسان خوب و بد در پیش او فرقی ندارن و به هر دو یکسان میبخشه، شاه نبود، خاک تیره بر سرش. منظورش اینه که خداوند به خوبی و بدی ما انسان ها نگاه میکنه. ما اگر کرم رو به گونه تعریف کنیم که از اون به دست بیاد که هیچ گونه مسئولیتی ما در قبال خودمون نداریم، این تفسیر از کرم واقعا تفسیر نادرستی است و ما حتما باید مراقب این خطا باشیم. معنای سخن مولانا این نیست که شخص بدکار و بداندیشی که تمام فرصت‌های زندگی رو از بین برده بدون هیچ قابلیتی میتونه از هدایت و رحمت خداوند برخوردار بشه. یکی دیگه از جلوه‌های آفرینش کریمانه خداوند بخشش بی‌غرض یا بخشش بیرشوه یا بخشش بیرشوت یا به تعبیر استاد ملکیان عزیز رایگان بخشیه. خداوند برترین در واقع نمونه عشق آگاپی و رایگان بخشیه. عطای خداوند به واکنش طرف مقابل بستگی نداره و به امید دریافت عوض صورت نمیگیره. به همین خاطره که مولانا خداوند رو و کارهای خداوند رو بی غرض و بی رشوت و بی علت میخونه. در همین داستان دقوقی امروز با هم خوندیم: بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در اصلاح کار، مهربان بی رشوتان یاریگران، در مقام سخت و در روز گران. این دو بیت راجب انسان بود، ولی راجب خداوند هم مولانا فراوان از این حرفا زده که میگه رایگان به ما خلعت هستی بخشیدیم. مطلب بعدی در روی کریم بودن خدا و اولیای خداوند و انسانهای والا اینه که با انسانهای کریم و با خداوند کریم آسون میشه ارتباط برقرار کرد. انسان کریم کسیه که کار کردن با او آسونه. انسان کریم کسیه که بی خودی گره سر راه انسانها نمیندازه و در واقع مانع سر راه اونها ایجاد نمیکنه. شما دیدید بعضی از افراد هستن، شما برای اینکه کوچکترین کمکی از اونها بگیرید کلی باید توضیح بدید، کلی باید فلسفه چینی بکنید، کلی باید چک بیارید، ضمانت بیارید، سفته بیارید، نمیدونم هزار تا کار باید انجام بدید تا اونها یک کوچکترین کاری رو برای شما انجام بدن. اما کسانی هم هستن در این دنیا که به محض اینکه متوجه نیاز شما شدن، بدون هیچ گونه شرطی، بدون هیچ گونه پیچیدگی، بدون هیچ گونه مانعی به یاری شما میشتابند و به شما کمک میکنند. خداوند کریمه و به خاطر اینکه بهره‌جو و سلطه طلب نیست و سودجو نیست و بی نیاز و کامله و بی توقع و بی علت میبخشه، طبیعتاً خوش معامله و آسانگیره. طبق اون تعریف زیبایی که در دعای کمیل اومده، خداوند سریع الرضاست. سریع الرضا یعنی کسی که زود دلش در میاد. شما دیدید توی دعواها و توی جدالهای خانوادگی و دوستانه بعضی ها هستن وقتی که میرنجن روزها، هفته‌ها، ماه‌ها طول میکشه و شما هرچی واسطه برمیانگیزید، هرچی قسم و قرآن میخورید، هرچی عذرخواهی میکنید، اونا نمیتونن دلشون رو با شما صاف کنن. اما کسانی هم هستن عمیق‌ترین رنجش رو از شما داشته باشن، به محض اینکه یک عذرخواهی کوچولو بکنید بلافاصله راضی میشن. یا سری الرضا خیلی اسم زیباییه. من واقعا بعضی وقتا میگم ای کاش همه ما این رو مثل یه ذکری یه مدتی تکرار بکنیم، یا سری الرضا، و خودمون هم سعی کنیم مصداق سری الرضا باشیم. کار کردن با انسان کریم راحته و او برای بخشودن، برای بخشیدن، برای رابطه برقرار کردن شرایط سخت و دشوار قرار نمیده. تو مگو ما را بدان شه بار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. خیلی خیلی بیت درخشانیه. با کریمان کارها دشوار نیست. اجازه بدید که یه بندی از آقای دکتر عبدالکریم سروش که به گردن همه ما در زمینه مولانا شناسی حق دارن بخونم. ایشون در کتاب قمار عاشقانه راجع به این جمله توضیح جالبی دارن. می‌فرمایند این سخن که با کریمان کارها دشوار نیست، چون یک سبوی کوچک دریای بزرگ جهانبینی، فلسفه و تجربه عرفانی و فهم دینی مولوی را یک جا در خود جا داده است. یعنی این مصرع یک سبوی کوچکی است که در واقع آب درون این سبو نمودار اقیانوسه. شما از طریق این جمله میتونید نقب بزنید و وارد دنیای در واقع ذهنی و فکری مولانا بشید. با این جمله میتونید نقبی بزنید و وارد بارگاه عرفان و بارگاه دینشناسی و معرفتشناسی و جهانشناسی و خداشناسی مولانا بشید. این سخن که با کریمان کارها دشوار نیست، چون یک سبوی کوچک دریای بزرگ جهانبینی، فلسفه و تجربه عرفانی و فهم دینی مولوی را یک جا در خود جا داده است. من در ادبیات فارسی نظیری برای این نیم بیت نمی‌شناسم. کریم یعنی کسی که می‌بخشد بی آن که توقع پاداشی و ستایشی داشته باشد، یا بخششش معلول چنان انگیزه‌ای باشد. لذا کرم وصف خداست و در آن واحد هم دلانگیز است و هم هراس‌انگیز، چرا که بی قاعده و بی علت و بی رشوت است. به علاوه کرم فوق عدل است و بر بخشش بلا استحقاق دلالت می کند و کریمانه بودن نه عادلانه بودن خلقت را توضیح می دهد و بسی معانی دیگر. عشق هم که مهمترین شیوه سلوکی مولاناست، یک عمل کریمانه است و پاکبازی عاشقانه عین کرم و فتوت است. از شخص کریم و عاشق خوشرفتارتر و خوشمعامله تر یافت نمی شود. چون خیلی ایشون با مثنوی اونس دارن، به نظرم زدن به خال و اصل مطلب رو از مثنوی تونستن واقعا دریافت کنن. اصل حرف مولانا راجع به سیر سلوک عرفانی و معنوی همین بود که دیدید. دشوار نبودن کار با کریمان و از جمله با خداوند به این سببه که کریمان در ارتباط با افراد دارای رفتار شریفانند، به این معنا که نواقص، بدیها و زشتیهای افراد رو نادیده میگیرن و عطاها و بخششهای بسیاری در حق اونها انجام میدن. به همین دلیله که امکان وصل به یک انسان کریم نه تنها غیر ممکنه، بلکه بسیار راحت و در واقع همراه با امیدواری است. مطلب بعدی که میخوام راجع به کرم و رحمت خدمت شما عرض کنم اینه که دوستان عزیزم، من یقین دارم که شک ندارم که الان که من این بحثا رو خدمت شما عرض کردم، کسانی هستن در بین شما که تو ذهنشون میاد که اگر ما اینجوری رفتار کنیم، بی غرض، بی چشم داشت، بی پاداش، بی دریغ ببخشیم و ببخشاییم، کسانی سوء استفاده میکنن و کسانی هستن که ممکنه به ما ظلم کنن و از لطف ما سوء استفاده کنن. من بارها به این سوال جواب دادم و الان نمیخوام به نحو تفصیلی به اون بپردازم. وقتی که ما میگیم رفتار کریمانه، اصلا منظورمون این نیست که شما به همه یکسان ببخشید و برای همه یکسان در واقع سخاوت داشته باشید و عفو داشته باشید. اصلا اینجوری نیست. مواردی هست که شما اگر کسی رو ببخشید یا به او ببخشید، به او خیانت کردید، به خاطر اینکه او رو پرتوقع بار آوردید، به خاطر اینکه او رو مسئولیت گریز و وظیفه ناشناس بار آوردید، به خاطر اینکه او رو تنبل و تنپرور و گداصفت بار آوردید. اصلا رفتار کریمانه این نیست که ما چشمانمون رو ببندیم و همینجوری بی‌دریغ به دیگران پول بدیم، به دیگران حرف عاشقانه بزنیم، به دیگران رو در آغوش بکشیم. اصلا اینجوری نیست. کریمانه رفتار کردن یک انتخاب عقلانیه که نیاز به قدرت تحلیل و قدرت استدلال و قدرت درک بسیار زیادی داره. امکان نداره انسان بتونه کریمانه رفتار کنه و درک درستی از وضعیت روحی و روانی طرف مقابلش که گیرنده محبت اوست نداشته باشه. هست در مواردی که ما اگر بی دریغ به دیگری ببخشیم، او رو بیچاره کردیم، به خاطر اینکه او از بخشش ما سوء استفاده میکنه، به خاطر اینکه بخشش ما باعث تنبلی او میشه، به خاطر اینکه بخشش ما باعث میشه که او دنبال علم و هنر و فن و حرفه و پیشه نره. بنابراین در مواردی کریمان رفتار کردن یعنی پرهیز کردن از بخشیدن، در مواردی کریمان رفتار کردن یعنی پرهیز از عفو کردن. این جمله رو لازم توضیح بدم. ما در درونمون میبخشیم، عفو میکنیم، کینه و نفرت به دل نمیگیریم، ولی ممکنه که طرف مقابل رو تنبیه کنیم به خاطر اینکه او داره به دیگران ظلم میکنه یا داره به خودش ظلم میکنه و داره آسیب میرسونه. بنابراین به سود اوست که تنبیه بشه به شکل معقول و منطقی، ولی ما در دلمون کینه و نفرت و خشمی از او نداریم. اینی که استاد میراف در کتاب درباره مراقبت میگه، در بسیاری از وقتا بهترین راه مراقبت از دیگری هیچ کاری انجام ندادنه، به این نکته داره اشاره میکنه. خیلی ها فکر میکنن کریم بودن یعنی این که ما سراسیمه و شتاب زده بدون تأمل هر کس رو دیدیم تو بغل بگیریم، بوسش کنیم، بهش ببخشیم، کمکش کنیم. اصلا اینجوری نیست. ما همواره باید به سطح روحی و به سطح فکری و به قابلیت درونی طرف مقابل توجه کنیم، نه اینکه بخشندگی ما منوط به قابلیت او باشه. اونو که قبلا درباره صحبت کردیم، میخوایم ببینیم که آیا این لطفی که در حق او میشه، اوش در این شرایط شایستگی دریافت این لطف رو داره یا نداره. اگر لطف ما در اون شرایط باعث پرتوقع شدن او میشه، باعث پررو شدن او میشه، باعث میشه که او لطف ما رو حق خودش بدونه، طبیعتاً ما باید از چنین لطف و مهری پرهیز کنیم. شمس تبریزی حداقل 4 بار در مقالات میگه که من مولانا رو از 16 سال پیش میشناختم، ولی چون او آمادگی دریافت این آموزش ها و تعالیم رو نداشت، من منتظر موندم تا او به سطحی برسه که بتونیم با همدیگه یک ارتباط عارفانه داشته باشیم و من بتونم به او کمک کنم. و بعد به زیبایی میگه اگر همون موقع من میرفتم جلو و آموزش های خودم رو شروع میکردم، این ساعت رو به زیان می بردیم، یعنی به این لحظه نمی تونستیم برسیم، بچه بس و مولانا با اون آموزش ها خراب می شد. بنابراین کریمان رفتار کردن و رحیمان رفتار کردن مستلزم یک آگاهی خیلی خیلی زیاده، هم از وضعیت خودمون، هم از وضعیت طرف مقابل، و هم از بافت موقعیتی که آیا در این موقعیت باید این کار رو انجام بدیم یا ندیم. استاد پیتر سینگر که من یه بار دیگه اسم شریفشون رو آوردم، در کتاب خیلی ارزشمند دیگر دوستی مؤثر به این نکته اشاره کردن که آدم های احساسی و عاطفی، آدم هایی که خیلی زود تحریک میشن و برانگیخته میشن، اینا معمولا در عالم نیکوکاری آدم های جدی و پابرجا و ثابت قدمی نیستن، به خاطر اینکه تحت تاثیر احساسات یه کاری میکنن و بعدش هم سرد میشن میرن دنبال کارشون. ایشون میگه تحقیقات ما نشون میده آدم هایی که قدرت تحلیل بالاتری دارن، قدرت استدلال دارن و انسان های منطقی و معقولی هستن، اینها کمک هاشون درستتر، دائمیتر، پیوستتر و اونها بیشتر در کارهای خیر شرکت میکنن. من هم باورم اینه که کریمانه رفتار کردن مستلزم آگاهیه و اگر ما آگاهانه کریمانه رفتار کنیم، نه آسیب میزنیم، نه آسیب میبینیم، نه ظلم میپذیریم، نه ظلم میکنیم و نه طرف مقابل رو تنبل و گداصفت و پرتوقع بار میاریم. بنابراین دوستان عزیزم، کریمانه رفتار کردن در خیلی از وقتها یعنی هیچ کاری نکردن، یعنی مصلحت طرف مقابل رو بر لذت او ترجیح دادن و حتی یک درد کوتاه مدتی رو بر او وارد کردن به خاطر مصلحت او. همطور که یک مادر بچه رو میسپاره به دست جراح، میسپاره به دست تزریقاتی که براش آمپول بزنه و بچه در اون لحظه داره فریاد میکشه و گریه میکنه و مادر از اینکه بچهش داره درد میکشه خوشحاله به خاطر اینکه اون آمپول یا اون جراحی سلامتی بچه رو تضمین میکنه، انسان کریم هم همینطوره. گاهی اوقات یک انسان کریم ممکنه دردی یا رنجی رو به کسی وارد بکنه برای اینکه میخواد مصلحت بالاتری رو به او عطا کنه. انسان کریم ممکنه لذتی رو از کسی دریغ بداره به خاطر اینکه میخواد مصلحت او رو تأمین بکنه. بنابراین درباره خدا مولانا میگه خدا کریم و رحیمه، ولی معناش این نیست که همیشه مطابق میل ما رفتار میکنه. دقیقا عکس این سخن صادقه. خداوند به اقتضای لطف و کرمش و رحمش در بسیاری از اوقات برای تأمین مصالح ما لذتهای ما رو نادیده میگیره. خداوند از روی لطف و رحمت خودش و کرم خودش همواره منافع ما رو در نظر میگیره. به همین خاطره که مولانا میگه که خداوند اگر دعای شما رو مستجاب نمیکنه، نمیخواد به شما رنج وارد کنه. این به خاطر کرم اوست که داره دعای شما رو قبول نمیکنه. گاهی اوقات خداوند انسان رو میترسونه برای که با ترس او رو به امنیت برسونه. از کرم دان این که میترساندت تا به ملک ایمنی بنشاندت. و مطلب بعدی اینه که انسان ها معمولا به دنبال شادی ها و لذت های آنی هن. ولی خداوند چون منافع و مصالح بلند مدت انسان رو در نظر میگیره، چه بسا لذات آنی اونها رو نادیده میگیره و پاره دردها و رنجها رو برای اونها پیش میاره. دردها و رنجهایی که لازمه ی ساختار ویژه این جهانن، اینا فلسفه عمیقی دارن و به نظر مولانا از طریق اونها خداوند ما رو هدایت میکنه، غرور و خودخواهی ما رو در هم میشکنه، از طغیان و سرکشی ما جلوگیری میکنه. بنابراین خداوند در لباس رنج و قهر به سود انسان کار میکنه و این رنج و قهر هم از مصداقهای کرم خداونده. به همین خاطری که مولانا میگه که در واقع قهر خداوند لطف خفی خداونده. گر ندیدی سود او در قهر او، کی شدی آن لطف مطلق قهر جو؟ بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن غم شاد کام. نیم جان بستاند و صد جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد. تو قیاس از خیش می گیری ولیک، دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. و مولانا میگه که اگر شما میخواید کسی رو تربیت کنید، چه بسا لازمه که بر او سخت بگیرید، لازمه که برای او دیسیپلین تعیین کنید و حتی گاهی اوقات ممکنه که لازم باشه تنبیه بسیار مختصری از او بکنید تا جلو تباهی های بیشتر او رو در آینده بگیرید. بنابراین اینها رو نباید ناشی از سنگدلی شما بدونیم، اینها ناشی از کرم و رحمت شماست. در واقع اون مربی و راهنمایی که سرتاپا لطف و مهره، راهی بدهی نمیبره و در کار تربیت توفیقی پیدا نمیکنه. و مولانا میگه خدا هم چون مربی انسانه، برای پرورش انسان گاهی اوقات از قهر و رنج بهره میبره، ولی این قهرها و رنجها حامل والاترین پیام شفقت و مهرورزی خداوند هستند. دل همی سوزد مرا بر لابعت، سینه ام پرخون شد از شورابعت. نیستم بیره بل زان هر سپاک، رحم بیش استم ز درد دردناک. گر تپانچه میزنم من بر یتیم، ور دهد حلوا به دستش آن حلیم. این تپانچه خوشتر از حلوای او، ور شود قره به حلوا وای او. بر نفیر تو جگر می سوزدم، لیک حق لطفی همی آموزدم. لطف مخفی در میان قهرها، در حدث پنهان عقیق بیبها. قهر حق بهتر ز صد حلم من است، من کردن جان ز حق جان کندن است. بدترین قهرش به از حلم دکون، نعم رب العالمین و نعم اون. لطفهای مزمرن در قهر او، جان سپردن جان فزاید بهر او. مولانا در جای دیگه به این نکته اشاره میکنه که این رنجهایی که خداوند در زندگی برای ما پدید میاره، نه رنجهایی که خودمون با جهل و نادانی به وجود میاریم، یا رنجهایی که در واقع دیگران با خودخواهی هاشون برای ما ایجاد میکنن، نه، رنجهایی که در متن این عالم کاشته شدن، این رنج ها یک فلسفه عمیق دارن و اونم اینه که میخوان ما رو از خودبینی و خودخواهی و انانیت نجات بدن. بنابراین این رنج ها خودشون یک جلوه ای از کرم خدا هستن. به همین دلیل بود دوستان که گفتم فکر نکنید کریمانه رفتار کردن یعنی فقط به دیگران لطف کردن و خندیدن و تبسم کردن، نه، خیلی از وقتا یک اخم کریمانه تر از هزار تا لبخنده. خیلی از وقتا یک ندادن و در واقع آگاهانه پرهیز کردن از بخشش، از هزار تا بخشش کریمانه تره. اون چیزی که کار دشوار میکنه همینه که ما باید تشخیص بدیم که در اینجا کرم رو باید چجوری نشون بدیم. مجوی شادی چون در غم است میل نگار، که در دو پنجه شیری تو ای عزیز شکار. اگرچه دلبر ریزد گلابه بر سر تو، قبول کن تو مران را به جای مشک تتار. درون تو چو یکی دشمنیست پنهانی، به جز جفا نبود هیچ دفع آن سکسار. کسی که بر نمدی چوب زد، نبر نمد است، ولی غرض همه تا آن برون شود ز غبار. غبارهاست درون تو از حجاب منی، همی برون نشود آن غبار از یک بار. به هر جفا و به هر زخم اندک اندک آن، رود ز چهره دل گه به خواب و گه بیدار. اگر به خواب گریزی، به خواب در بینی، جفای یار و سقطهای آن نکو کردار. تراش چوب نه بهر هلاکت چوب است، برای مصلحتی راست در دل نجار. از این سبب همه شر طریق حق خیر است، که عاقبت به نماید صفاش آخر کار. نگر به پوست که دباغ در پلیدی ها، همی بمالد آن را هزار بار هزار. که تا برون رود از پوست علت پنهان، اگرچه پوست نداند ز اندک و بسیار. مطلب بعدی که مولانا راجع به کرم و رحمت خدا میگه، مسئله بخشیدن خطاهای خطاکاران و گناهان گناهکارانه. خداوند به خاطر کرم فراوانش گناهان و اشتباهات انسانها رو میبخشه و هیچ جایی برای ناامیدی باقی نمیگذاره. حتی ابلیس با تمام خطاهاش و با همه زشتیهاش از کرم خداوند ناامید نیست. این بیت ها از زبان ابلیسه. گر عتابی کرد دریای کرم، بسته کی کردن درهای کرم. اصل نقدش داد و لطف و بخشش است، قهر بر وی چون غباری از قش است. فرقت از قهرش اگر آبستن است، بهر قدر وصل او دانستن است. تا دهد جان را فراقش گوشمال، جان بداند قدر ایام وصال. دوستان واقعا معنای این سخنان این نیست که میتونیم هر کاری دلمون خواست بکنیم و به کرم خدا امیدوار باشیم. این کار انسانهای کوته فکره. حتما انسان سالم و انسان والا بر اثر خوبی تعهدش بیشتر میشه. انسانی که از خوبی و کرم سوء استفاده میکنه، این انسان یک انسان منحط و عقب مانده است به نظر من. بنابراین مولانا این که کرم خدا رو در ارتباط با گناهان انسان مطرح میکنه، هدفش اینه که به ما امید بده و بگه هر قدرم که شما اشتباه کردید اصلا ناامید نشید، خداوند خطای شما رو میبخشه، بنابراین امیدوارانه برید و تلاش بکنید. بنابراین هدف فقط امید دادن به انسانه، هدف پررو کردن و جسور کردن انسان در گناهکاری نیست. مولانا در جای دیگه خدا رو به آب تشبیه میکنه. ما اگر کثیف باشیم و از آب خجالت بکشیم، هیچ وقت بدن ما تمیز نمیشه. ما باید شرممون رو از آب کنار بگذاریم تا بتونیم بریم داخل آب و تمیز بشیم. درباره خداوندم همینجوره. مولانا میگه هر قدرم که آلوده و گناهکار بودید، از این که به سوی خداوند برید ناراحت نشید، چون نزدیک شدن به او باعث میشه که شما پاک بشید. تو مرا گویی که از بحر ثواب غسل لا کرده مرو در حوض آب. از برون حوض غیر خاک نیست، هر که او در حوض ناید پاک نیست. گر نباشد آبها را این کرم، کو پذیرد مر خبث را دم بدم. وای بر مشتاق و بر امید او، حسرتا بر حسرت جاوید او. آب دارد صد کرم صد احتشام، که پلیدان را پذیرد و سلام. و مولانا میگه که کریمان به راحتی میتونن خطای دیگران رو ببخشن. بحر کو آبی به هر جو میدهد، هر خسی را بر سر و رو مینهد. دریا با همه عظمتش خاشاک ها رو روی سر خودش جا میده. کم نخواهد گشت دریا زین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم. یکی دیگه از ویژگی های انسان های کریم و رحیم، وفای به عهده. انسان های کریم شأنشون خیلی بالاتر از اونه که بخوان بدقول باشن. اونها اگر قولی بدن به قول خودشون عمل میکنن. از قدیم یک ضرب المثلی وجود داره که فکر میکنم در دیوان حافظ هم بهش اشاره شده، که حرف ساده انسان کریم در حکم شدیدترین و محکمترین ضمانت هاست. یعنی یک انسان کریم اگر ساده به شما گفت این کارو میکنه، یقین داشته باشید که این کارو میکنه. هیچ نیازی نیست که از او بخواید ضمانت بگیرید، از او بخواید چک بگیرید و با هزار تا قید و بند او رو متعهد کنید که به قول خودش وفا کنه. در واقع مولانا میخواد بگه بدقولی و پیمان شکنی کار انسانهایی است که برای خودشون شأنی قائل نیستن. انسانی که خودش رو صاحب شأن میدونه، خودش رو بزرگ و کریم میدونه، این انسان قولش قوله و هیچ وقت زیر قول خودش نمیزنه. به همین خاطره که وعده های انسان های کریم باعث آرامش میشه. وعده ها باشد حقیقی دلپذیر، وعده ها باشد مجازی تاسگیر. وعده اهل کرم نقد روان، وعده نااهل شد رنج روان. و بعد مولانا میگه خود خداوندم کریمه، بنابراین هر وعده ای که به انسان بده عمل میکنه بهش. اگر خداوند گفته پاداش نیکوکاران رو ضایع نمیکنه، عمل میکنه. اگر گفته بدکاری در این جهان گم نمیشه، عمل میکنه به این قول. چون که در عهد خدا کردی وفا، از کرم عهدت نگه دارد خدا. از وفای حق تو بسته دیده ای، اذکرو از کرکمو نشنیده ای. گوش نه اوفو به عهدی گوش دار، تا که اوف عهدکم آید زیار. یه نکته بگم و این قسمت رو به پایان برسونم، و اون اینه که مولانا در مثنوی و دیوان شمس شرایطی رو برشمرده که برای بهره‌مند شدن از کرم خدا لازمه ما اونها رو در خودمون محقق کنیم، که به نظرم در صدر همشون نیاز و افتادگی و فروتنیه. از نظر مولانا بهترین ابزار در مواجهه با خداوند بی ابزاریه، و در این راه هیچ سرمایه‌ای به پای بی سرمایه بودن نمیرسه. یعنی اگر انسان بتونه نیازمندانه و فروتنانه به سوی خدا بره، بیشترین بهره رو از خداوند میگیره. اگر وجود انسان پر باشه از غرور و ادعا، از کرم خدا که تمام هستی رو پر کرده هیچ بهره‌ای نخواهد گرفت. خیلی این تیکه واقعا تیکه مهمیه و یک کلید بسیار مهم رشد معنوی رو در اختیار ما قرار میده. گفت چون شاه کرم میدان رود، این هر بی آلتی آلت شود. زان که آلت دعوی است و هستی است، کار در بی آلتی و پستی است. دوستان، این تعبیر کار در چیزی بودن یا کار چیزی داشتن امروز از بین رفته، ولی تو متون قدیمی خیلی زیاد ازش استفاده می شده. وقتی که می گفتن، مثلا میگن کار نیاز دارد یا کار در نیاز است، یعنی اون چیزی که در اولویت باید باشه و مهمترین ارزش و اهمیت رو داره اینه. کار در بیالتی و پستی است. پستی اینجا به شکل مثبت به کار رفته، به شکل منفی به کار نرفته. پستی یعنی نیازمندی، یعنی تواضع، یعنی افتادگی. اون چیزی که باعث نجات انسان میشه بیالتی و نیازمندیه. پس گواهی بایدم بر مفلسی تا مرا رحمی کند در مفلسی. تو گواهی غیر گفتگو و رنگ وانما تا رحم آرد شاه شنگ. منظورم بیت اول بود، چون شاه کرم میدان رود عین هر بی آلتی آلت شود. و در جای دیگه مولانا میگه که همونجور که آب به طرف پستی ها میره و زمین های بلند از آب محرومن، برای برخورداری از رحمت خداوند باید فروتن و نیازمند و افتاده باشیم. غرور و خودبینی انسان رو از این همه رحمت و کرمی که در جهان موج میزنه محروم میکنه. دوستان، اگر یک کسی به بدن خودش یک کمی روغن بماله، سرتاپای خودش رو غرق روغن کنه و بعد بره داخل آب، با اینکه اون روغن شاید به 1 میلیمتر هم نمیرسه قطرش روی بدن ما، ولی ما بریم ته اقیانوس آرام و بیرون بیایم، یک قطره آب به بدن ما نرسیده. دقت میکنید؟ و ما همچنان خشک از اقیانوس بیرون اومدیم. اون گریس و اون روغن مانع تماس آب با بدن ما میشه. خودبینی و خودخواهی و غرور هم مثل روغنیه که دور وجود ما پیچیده میشه و ما در این جهانی که پر از رحمت خداونده دستخالی برمیگردیم و از این رحمت هیچ بهره‌ای نمیبریم. اگر اشتباه نکنم اولین جمله دعای کمیل اینه که میگه اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شیء. خدایا رحمت تو همه چیز رو در بر گرفته و وسعتش به اندازه همه هستیه. در واقع رحمت خداوند آغوشیه که به وسعت هستی به روی انسان گشوده شده و ما وقتی که با خودخواهی آلوده باشیم خودمون رو از این آغوش بیرون میندازیم و به نظر من خیلی زیان بزرگیه که انسان در آغوشی که به وسعت هستی به روی او گشوده شده جایی برای خودش نتونه پیدا کنه. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا پستی است آب آنجا دود. آب رحمت بایدد رو پست شو، وانگهان خور خمر رحمت مست شو. رحمت اندر رحمت آمد تا به سر، بر یکی رحمت فرو ما ای پسر. دوستان عزیزم، مولانا میگه که خداوند خیرها و نیکیها رو به انسان نشون میده تا انسان به طمع و امید اون خیرها و نیکیها به حرکت و تکاپو در بیاد. خداوند هم اولیاء کریم خودش رو به ما نشون میده تا طمع ما رو تحریک کنه که به سوی اونها بریم. دیدن نعمتها و موهبتها حالت تضرع و نیاز رو در ما ایجاد میکنه و همین باعث میشه که ما از رحمت حق برخوردار بشیم. توی ارتباط مادر و بچه خیلی موتیف‌های جالبی هست که مولانا خیلی از رابطه مادر و بچه برای تبیین مطالب عرفانی استفاده کرده. یکیش اینه که نوزاد خوابیده و از گرسنگی خودش خبر نداره، ولی شیر در سینه مادر مهربان میجوشه و او رو ناآرام میکنه. مادر میاد با آرامی دماغ بچه رو نوازش میکنه، پوست بچه رو نوازش میکنه و بازی میکنه تا بچه بیدار بشه و شیر بخوره و سیر بشه. مولانا میگه ما هم از نیازهای خودمون واقعا ناآگاهیم. خداوند با نشون دادن خیرها و نیکیها ما رو بر میانگیزه و به نیاز میکشونه. من کریمم نان نمایم بنده را، تا بگریاند طمع آن زنده را. بینی طفلی بمالد مادری، تا شود بیدار واجوید خری. خر یعنی قضا. کو گرسنه خفته باشد بی خبر، وان دو پستان می خلد از بحر در. در یعنی در واقع ریزش شیر از سینه. چون بگریانم بجوشد رحمتم، آن خروشنده بنوشد نعمتم. گر نخواهم داد خود ننمایمش، چونش کردم بسته دل بکشایمش. رحمتم موقوف آن خوشگریه هاست، چون گریست از بحر رحمت موج خواست. دوستان عزیزم، امیدوارم که خسته نشده باشید. من قصد داشتم امروز یه بخشی راجع به کرم و رحمت خدا صحبت کنم، یه بخشی راجع به کرم و رحمت انسان‌ها. و اولیاء خدا و همه ما که دوست داریم که رشد کنیم از جهت معنوی. متاسفانه بخش دوم کاملا ناگفته موند. با اجازهتون اینو میذارم برای جلسه آینده و به همین مقدار اکتفا میکنم. امیدوارم که این بحث براتون مفید بوده باشه و ازش لذت برده باشید و آموخته باشید. اگر سوالی یا مطلبی دارید لطفا بفرمایید که همه استفاده بکنیم.